سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی مخالفت کرده. این دفتر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که سازمان ملل متحد به شدت مخالف مجازات اعدام است. یوناما این اقدام را مغایر حقوق اساسی زندگی دانسته است. یوناما افزوده که از حاکمان فیدی در افغانستان می خواهد که توقف مجازات اعدام را به حیث گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در استادیوم شهر غزنی اجرا شد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که به تازگی از کنفرانس دوحه به واشنگتن بازگشته. دوحه میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بود. آقای وست نوشته که هیچ کشور نمی‌خواهد که خطر تروریسم از افغانستان نشأت کند. وی تأکید کرده که همه خواهان بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه‌ها و پانتون‌ها برای دختران و زنان افغان و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی هستند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که تعهد قوی برای کمک به افغان‌ها وجود دارد، اما نگرانی‌های در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان‌ها وجود دارد. آقای وست همچنین به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان اشاره کرده که بسیاری از کشورها آن را تایید کردند و به اساس ارزیابی اداره مربوط ملل متحد کشت کوکنار تا 95% در افغانستان کاهش یافته است. آقای وست در مورد افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز اشاره کرده و با تأکید بر این که ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند گفته منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین‌المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده و ادعا کرده که این نشست نتیجه خاصی نداشت. آقای متقی این مطلب را در ملاقات با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما دیروز ابراز کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که نشست‌ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشد. در ادامه به نقل از خانم اوتونبایوا گفته شده که در صورت توافق کشورهای اشتراک کننده نشست‌های بیشتر در دوحه دایر خواهد شد تا تفاهم بهتر بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اجرا شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات تا هنوز چیزی نگفته. نشست دو روزه در مورد افغانستان اخیراً به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، اما طالبان یک روز پیش از این نشست گفتند که در آن اشتراک نمی‌کنند. که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ابو مرزوق در مصاحبه با یک تلویزیون عربی زبان که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که در مذاکرات در روزهای آینده پیشرفت صورت خواهد گرفت که پایان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بازگشت بیجا شدگان به شمال این منطقه از شروط اساسی آن خواهند بود. این مقام ارشد گروه حماس خواسته که در بدل رهایی گروگان‌ها 500 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که تا حال بیش از 29400 تن عمدتا زنان و کودکان در حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این حال اسرائیل دیروز بر شهر رفح در جنوب غزه حملات هوایی خود را شدت بخشید. اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که نیروهایش را برای سرکوب جنگجویان حماس به این شهر اعزام خواهد کرد. حدود 1,400,000 فلسطینی از ترس جنگ در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه آوردند. با ازدیاد تلفات افراد ملکی در نوار غزه و بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا، نگرانی‌های جهانی افزایش یافته است. یک شاگرد 17 ساله در شهر ویپرتال جرمنی 4 شاگرد دیگر را با چاقو زخمی ساخت. دفتر وزارت داخله در این شهر دیروز گفت که فرد مهاجم مظنون دستگیر شده است. به گفته مقامات انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. مقام‌های جرمنی گفتند که فکر می‌کنند صرف یک تن در این رویداد دخیل بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک نهاد بین‌المللی کمک مالی حدود 5 میلیون دلاری را برای بخش خدمات صحی در افغانستان تصویب کرده. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ده‌ها محل باستانی در افغانستان تخریب شده است.
همین دو جای باستانی ده، یک شهر ایت مکمل مردم رفتن در اوجه نمیمانه و او را تخریب کردن، کج پیاده است و برج یاران مکمل تخریب شده.
شماری از باشندگان هرات هم میگویند که با وجود وعده های مقام های طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه بزرگ زیربنایی در آن ولایت آغاز نشده.
به خدا معلومه که همه کشاورزی که ما بکردیم عادی استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
تظاهرات هزاران تن در چمن هم وارد 137مین روز آن شد، اما تا هنوز خواستهای آنها از سوی حکومت پاکستان پذیرفتن نشده.
یو سلو وجه شوریدی پرلت پرداده بانی ناستی دانی حل سوی در آقو پوری بزمور احتیاجون نبیروانوی.
گزارش هم داریم در مورد این که نامزدان پارلمان ایران مبارزات انتخاباتیشان را آغاز کرده هست. از پیام های شما
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیا گیم زده و همین پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهاد بین‌المللی گلوبال فند از تصویب یک کمک 5 میلیون دلاری با عرصه خدمات صحی در افغانستان خبر داده است. این در حال است که با تسلط طالبان و قطع کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، عرضه خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی مواجه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم ستار فروخ.
در میان نگرانی ها درباره مشکلات صحی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک نهاد کمک کننده بین المللی موسوم به گلوبال فند میگوید که 4,700,000 دلار کمک اضطراری را در بخش آگاهی دهی، تشخیص و درمان ویروس HIV و بیماری های توبرکولوز و مالاریا در این کشور تصویب کرده است. این نهاد در اعلامیه بعد از ظهر روز پنجشنبه گفت که با استفاده از این کمک مالی برای 1,300,000 افغان اخراج شده از پاکستان خدمات عرضه خواهد شد. در ادامه گفته شده است که 4.7 میلیون بودجه اضطراری به کمک مالی 66 میلیون دلار اضافه خواهد شد که از اول ماه جنوری سال 2024 برای یک دوره 3 ساله در نظر گرفته شده است. این کمک مالی از سوی برنامه انکشافی ملل متحد هزینه خواهد شد. بر اساس اعلامیه، تشخیص بیماری مالاریا و تهیه پشخانه برای افرادی که در مناطقی که در آن شیوع مالاریا بالاست زندگی میکنند، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی، ایجاد مراکز مراقبتی در مناطق مرزی با تجهیزات آزمایش و نمونه‌گیری در بخش توبرکولوز و در بخش HIV آزمایش داوطلبانه در گذرگاه مرزی، مشاوره و درمان افراد از اقداماتی هستند که با استفاده از این کمک مالی روی دست گرفته خواهند شد. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. به دنبال این اقدام پاکستان، مؤسسه حفاظت از کودکان گفته بود که بیماری های از جمله عفونت حاد تنفسی و اسهال در میان مهاجران برگشت کننده از پاکستان، به خصوص کودکان، به سرعت در حال افزایش است. در آن زمان سازمان صحی جهان گفته بود که اخراج گروهی مهاجرین افغان از پاکستان در کنار مسائل دیگر خطر شیوع بیماری فلج اطفال را ایجاد می کند. این سازمان در یک گزارش تازه که دیروز از آن در شبکه اکس تویتر سابق خبر داد، گفت که سیستم صحی افغانستان از مشکلات اقتصادی متاثر شده و به این دلیل سال 2024 یک سال پرچالش در این کشور خواهد بود. بر اساس گزارش، شهروندان افغانستان با یک سیستم صحی ناپایدار، کمبود مواد غذایی و سوی تغذیه روبرو هستند. طالبان گفتند که تلاش‌ها برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت طالبان در مایه دل و در ولایت جوزاجان گفته بود که همه کارمندان صحی باید جهت ارائه خدمات بهتر صحی تلاش کنند و به گفته او زمینه ارائه این خدمات را در دوردستری نقاط کشور فراهم می‌کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش تازه‌اش همچنان گفته است که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در این کشور به کمک بشری نیاز شدید دارند. در این حال برخی از مردم در افغانستان میگویند که کمک‌ها به مستحقین نمی‌رسد. یک باشنده هرات یکی از آنان است.
کمک ها زیاد حرف و مستحقین نمیرسه. برای نمای در دسترس این مایند هام که قرار میگیره، اونا برای قوم خیش، قبله و فامیلای خود توزیع میکنن. کسانی هستن در یک خانه از دو سه جا کارت های دارن کمک میگیرن. کسایی هستن مستحقین واقعی، کسانی که هستن هیچ از هیچ گونه کمک برخوردار نمیشه.
با افزایش نیازهای بشری در افغانستان، کمیته بین‌المللی نجات میگوید که جامعه جهانی با کمک مالی برای حفظ خدمات اساسی و جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان ادامه دهد. این کمیته در بیانیه دیروز گفت که از تصمیم اخیر بانک جهانی برای حمایت از میلیون‌ها افغان استقبال میکند. بورد اجرایی بانک جهانی به روز پنجشنبه هفته گذشته رویکرد را در مورد حمایت از مردم افغانستان تصویب کرد. در چارچوب این برنامه 300 میلیون دلار کمک مالی فراهم خواهد شد، اما این مبلغ پول را نخست باید بورد اجرایی بانک منظور کند. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه امداد رسانی طی 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ده‌ها محل باستانی در افغانستان تخریب شده. این تحقیق که از سوی محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوگانتون شیکاگو آمریکا صورت گرفته نشان می‌دهد که این کار به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک آثار تاریخی انجام شده. در این حال شماره از باستانشناسان افغان می‌گویند که وظیفه حکومت هاست که برای حفاظت از محلات باستانی تلاش کنند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
یک تحقیق محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگوی آمریکا نشان می‌دهد که ده‌ها مکان باستانی در افغانستان به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک به وسیله بلدوزر تخریب شدند. بر اساس این تحقیق که از سوی سرویس جهانی بی بی سی به روز پنجشنبه نشر شده، آمده که تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای شواهد را نشان می‌دهد که این غارتگری در زمان جمهوری پیشین در افغانستان آغاز شده بود و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 ادامه داشته است. در ادامه آمده که مکانهای باستانی که در این جریان آسیب دیدند، قدمت آنها به اواخر عصر برنز و عصر آهن باز می‌گردد و برخی آنها مربوط به هزار سال قبل از میلاد بودند. در این تحقیق آمده که بیشتر مکانهای شناسایی شده در ولایت بلخ در شمال افغانستانند. محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگو با کمک تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای دیگر بیش از 29 هزار محوطه باستانی را در سراسر افغانستان شناسایی کردند. شماری از باشندگان ولایت بلخ نیز این موضوع را تایید می کنند. میرویس یک باشنده ولایت بلخ مدعی است که اخیراً در ولسوالی بلخ دو محل باستانی کاملا تخریب شدند. او به رادیو آزادی گفت:
همه دو جای باستانی را یک شب ایت مکمل مردم رفتن در وجه نمیمانه و او را تخریب کردن که عجی پیاده است و برج یاران مکمل تخریب شده.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این مقام‌های طالبان ادعا کردند که آثار باستانی را کشف و یا از نزد قاچاقبران ضبط و از قاچاق آن به خارج از افغانستان جلوگیری کردند. در این حال شماره از باستانشناسان و آگاهان امور فرهنگی و تاریخی می‌گویند وظیفه حکومت‌ها است که برای حفاظت از مکان‌های تاریخی و جلوگیری از حفریات غیرقانونی و آگاهی‌دهی به مردم تلاش کنند. غفور لیوال یکی از آگاهان امور فرهنگی و تاریخی می‌گوید که تاراج محل محلات باستانی در محلاتی که تحت حاکمیت حکومت‌های مرکزی قرار نداشتند از دهه 70 در افغانستان آغاز و ممکن تا کنون در نتیجه بی‌تفاوتی‌های حکومت طالبان ادامه داشته باشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
یگانه راه جلوگیریش این است که ملت، مردم این به حیث سرمایه ملی خود بشناسند و به اهمیت از او پی ببرند و خود مردم جلوی از این دزدی را بگیرند و در آینده اگر حکومت ملی مسئول در افغانستان به وجود میاید امیدوار هستیم جلوی از این را به شکل رسمیش بگیرند.
نیک محمد مستمندی غوری یکی از باستانشناسان افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی بر این موضوع تاکید کرد.
کل ساعات تاریخی که دارای اهمیت خاص تاریخی هستند و دارای اهمیت خاص باستانی و ارزشی هستند باید پوسته امنیتی داشته باشند و جلوگیری بشه از افریات خودسرانه، از کاوش‌های خودسرانه که متأسفانه در سال‌های متمادی در افغانستان کار جریان داشته.
گفتنی است که مقام‌های جمهوری پیشین نیز همواره از تلاش‌ها برای حفظ آبادات تاریخی سخن زده گفتند که از تاراج این آثار جلوگیری کردند. شماری از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه‌های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی قبل از اسلام متهم می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نامزدان در پارلمان ایران مبارزات انتخاباتیشان را دیروز آغاز کردند. انتخابات پارلمانی در ایران روز جمعه آینده اول مارش دایر خواهد شد. پس از سرکوب اعتراضات سرتاسری در ایران در سال 2022 میلادی به دنبال مرگ مهسا امینی، این اولین انتخابات در آن کشور است. مهسای 22 ساله در توقیف پلیس درگذشت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با گزارش تلویزیون دولتی ایران 15200 نامزد برای احراز 290 کرسی مجلس شورای اسلامی پارلمان این کشور با هم رقابت میکنند. اعضای جدید شورا برای 4 سال انتخاب میشوند. مجلس شورای اسلامی در دو دهه اخیر توسط تندروان کنترل شده است. شمار نامزدان این انتخابات در مقایسه با شمار نامزدان انتخابات سال 2020 بیش از دو برابر است. میزان مشارکت مردم در انتخابات 4 سال پیش اضافه از 42% بود که از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 کمترین میزان مشارکت دانسته می شود. انتخابات پیشرو بعد از سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران برگزار می‌شود. این اعتراض‌ها در ماه سپتامبر سال 2022 به دنبال مرگ مهسا امینی راه‌اندازی شد. مهسای 22 ساله در توقیف پلیس درگذشت. او به اتهام بدحجابی توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود. معترضان خواستار برکناری نظام آخوندی در ایران شده بودند. به گفته فعالان حقوق بشری در ایران بر اثر سرکوب شدید اعتراض‌ها توسط نیروی امنیتی بیش از 500 نفر کشته و نزدیک 20,000 نفر بازداشت شدند. شورای نگهبان متشکل از روحانیان که تصمیم نهایی را درباره انتخابات اتخاذ می‌کند به روز چهارشنبه فهرست 15200 نامزد واجد شرایط را به وزارت داخله فرستاد. هر نامزد باید توسط این شورای 12 نفره تایید شود. نیمی از اعضای شورای نگهبان از سوی رهبر ارشد ایران گماشته می شوند. از میان نامزدان مجلس شورای اسلامی 1713 تن آنها زنانند که شمار آنها نسبت به انتخابات 2020 بیش از دو برابر است. شمار نامزدان زن در انتخابات 4 سال پیش 819 نفر بود. انتخابات آینده در ایران به روز جمعه پیشرو اول ماه مارچ برگزار می شود و پارلمان جدید در اواخر ماه می افتتاح خواهد شد. در انتخابات جداگانه در اول ماه مارچ 144 چهره روحانی برای احراز 88 کرسی مجلس خبرگان رقابت خواهند کرد. اعضای این مجلس برای 8 سال انتخاب می شوند.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده‌های مقام‌های طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه زیربنایی در این ولایت آغاز نشده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر.
اوی که نباشه چشمی که او نبود نده کجا میشه کشاورزی؟
عبدالرحیم در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دیقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکارد. این دیقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل میشد، او میتوانست در زمینهای بیشتر گندم کش کند. او نمیداند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز امیر داریم که به خیر خوشی هر کار کرد بندا بسته شن، هر کار تقوی داشته باشه، همون رنگه او که داشته میشه باید به هر جوی برابر هم حق خود او ببره تا به قتل قوریون و زندجون هر کار حق داره همی تا او بره ببره تمیز و زمستون. انا ما ایتا نیاز داریم، ما ایتا کشاورزی میتونیم کرده. حال اگه ما این کاری به خدا معلومه که همی کشاورزی که ما بکردیم از استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل‌های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت هرات آغاز خواهد شد. اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق و آبیاری 13000 هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه است که انتظار می رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را ارزش 142 میلیون دلار به مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودجه مثل پاشتان که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازش شروع نشده. پروژه سمنت هم اعلان شده ولی خب عملا افتتاح نشد. تا پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی باز هم وعده داده شده که حداقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات میآید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژا شروع شه، اگر این کارهایی که به میراد خود ما نشمانه مثل همه سته پیو مثل پروژ سمیت و مثل چند تا دیگه، اگر به میراد شروع شه ما جوانا نیازی ندارن که بریم به خارج، بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم، همین جیم کشور خود خرابات میکنیم، میتونیم برای کشور خود رو خدمت بکنیم دیگه، کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه، نه پیش بیار خونه پیش مادر خود داریم، همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، من پیش فامیل خودم هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده‌هایشان پافشاری می‌کنند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می‌گوید:
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه‌های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه‌ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت.
یوبل رنگ پیدا کی.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده‌هایشان هر چه زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
بانک تظاهرات هزاران تن در چمن وارد 137مین روز آن شده، اما تا هنوز خواستهای معترضان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران معترض در منطقه چمن پاکستان میگویند تا زمانی که خواستشان در مورد رفت آمد آزادانه از گذرگاه چمن سپین بولدک از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود، به اعتراضاتشان ادامه داده و عقب نشینی نخواهند کرد. این تظاهرات امروز پنجشنبه وارد 137مین روز خود شده است. عبدالمنان یکی از معترضان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز حکومت دا ثابت کرده که دا تمام اولد
ما به حکومت این را ثابت کردیم که همه مردم برای یک خواست واحد آمده و خواهان تحقق آن هستند. این 137مین روز است که معترضان اینجا نشستند. تا زمانی که مشکل ما حل نشود، احتجاج های ما همین گونه ادامه خواهد داشت.
قصی په دوامدار شکل باندې روان وي.
ساجد ترین یکی دیگر از معترضان و از مقام های حزب نشنال بلوچستان نیست در مورد چنین گفت:
بلوچستان کی چکم د بارډر علاقہ ده.
بلوچستان یک منطقه سرحدی است و مردمانی که در سرحد زندگی دارند روزگارشان خوب نیست. کاروبار آنها همین تجارت است. یگانه خواست مردم همین است که باید به این پابندی نباشد و شرایطی که برای ویزا و پاسپورت گذاشتن ممکن نیست.
دا ممکن نده.
او ادعا می کند که روز گذشته معترضان از سوی پلیس محاصره شده و بازداشت کردیدند و ازبانان این عملکرد پلیس را محکوم می کند. این در حال است که چند ماه قبل همزمان با دستور حکومت پاکستان مبنی بر اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور، حکومت پاکستان بر تردد اتباع دو کشور بدون پاسپورت و ویزا از گذرگاه چمن سپین بولدک نیز ممنوعیت وضع کرد. این تصمیم حکومت پاکستان اعتراض گسترده ای را در منطقه چمن بلوچستان پاکستان به همراه داشته است. اعتراض جاری در چمند از 12 اکتبر 2023 به اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای سفر به افغانستان را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن سپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت مسدود کردند. اما حکومت پاکستان تاکید می کند که به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در گذرگاه چمن سپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. با توجه به طولانی شدن زمان این تظاهرات، هنوز هم مشخص نیست که حکومت پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه.
پیام ها و نظریات شما.
نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلند قرده ها رسیم هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمون یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیزی شود و زندگی خودمون پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیا گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب ها میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز ها میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.